الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در ارتباط با مسئله واقعیت واحد جامعه، همطور که قبلا ملاحظه فرمودید، فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی رو تعقیب میکردیم و ایشون داشتن وجود جامعه را و وحدت حقیقی جامعه را از منظرگاه مبانی حکمت متعالیه در وجود عقلی در واقع روح و ارتباط ارواح در وجود عقلیشون تبیین میکردن و اشاره هم کردیم که این تبیین بازگشتش به همون فرمایش شهید آیه مطهری است که می‌فرمایند روانشناسان معروف امروز دنیا امثال ویلیام جیمز وقتی روانکاوی میکنه از طریق روح واحد با سایر ارواح ارتباط برقرار میکنه و دریافت میکنه حقایق وجودی اونها را. و حالا اون مسئله ضمیر ناخودآگاه و حقیقت روح انسان در مرحله وجود عقلی که تجلی فیض حق خواهد بود، ارتباط این ارواح رو با هم در بیان عرفای ما و فیلسوفان و روانشناسان جدید ما تبیین میکنه. البته این مسیر غیر از مسیری است که ما برای جامعه از طریق عقاید و خلاصه رفتار و آداب و رسوم مشترک بخوایم اثبات وحدت کنیم، ولی استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی دامت الله العالی این مطالب ارزشمند رو تبیین کردن از منظرگاه های مختلف و البته ارتباط اینها را با حیث وحدت در وجود و وحدت مقسمی وجود که اشاره‌ای بهش کردیم جلسه گذشته تعقیب میکنه. در این بحث فعلی که در واقع جزء بحث‌های پایانی این مسئله است و میخوان بر اساس این بحث در واقع این نگاه رو تکمیل کنن، اشاره‌ای میکنن بر ترسیم وجود جامعه بر اساس وحدت اطلاقی فیض حق. خب اینجا همون مقدمه ای رو که جلسه گذشته هم به بخشیش ما اشاره کردیم وارد میشن و میفرمان که بعد وحدت کثرت اقسامی داره و تقابل بین وحدت به معنای خاص و کثرت منافی آن است، نه اینکه بین هر وحدت و هر کثرت یا میان هر شخص و کلی چنین باشه. پس ما گاهی وقتا واحد و مقابل کثیر قرار میدیم، اما گاهی وقتا همون کثیر را زیر مجموعه وحدت تلقی میکنیم و لذا نباید تقابل بین وحدت و کثرت را تسری داد به همه وحدت ها. مقدمه فرمایششون پس بین هر وحدتی و هر کثرتی یا میان هر شخص و کلی این رابطه را ما نمیتونیم تبیین بکنیم. چرا؟ زیرا کلی به معنای انطباق پذیر بر کثیر در مقابل شخص و منافی آن است، ولی کلی به معنای سهی که دارای وحدت اطلاقی است برابر شخص نیست. پس وجود سعی کلی در مقابل شخص قرار نمیگیره، بلکه وجود سعی کلی میتونه شخص رو هم پوشش بده. بعد نکته بعدی که میفرمان این است که وحدت عددی وحدت شخصی نیست. اینطوری نیست که در واقع وحدت عددی عین وحدت شخصی باشه، زیرا هر چه واحد عددی است شخصه، ولی هر شخصی وحدت عددی نمیپذیره. اینم از نکات بسیار بسیار مهم در واقع فلسفه صدرا و حکمت متعالی است، چون وحدت عددی از عوارض کمه. اونجا که ما حیثیت کمیت رو نداریم وحدت عددی نداریم، بلو شخص رو داشته باشیم. پس هر شخصی اینطوری نیست که خلاصه هر عددی شخصه، ولی هر شخصی وحدت عددی پیدا نمیکنه. لذا تعبیر قشنگی دارن که اگر موجود شخصی دارای تجرد تام عقلی است یا بالاتر از عقل است در عالم عقول، که در واقع تجرد دارن از در واقع عوارض ماده که در فلسفه بحث شد یا قبلا هم به یه بخشیش اشاره کردیم، یا بالاتر از عالم عقول ذات اقدس اله، یا که حالا انشالله اشاره میکنن، اینجا ما وحدت شخصی داریم اما وحدت عددی نداریم. پس در اگه موجودی وحدت تجرد عقلی پیدا کرد، در عین شخص بودن هرگز واحد عددی نخواهد بود، چرا که متکمم نیست تا معروض عدد، عدد کمی قرار بگیره. اینا رو هم خوندیم تو نهایه. من دیگه استدعا دارم که دوستان توجه بکنن که در واقع ما لازم نباشه همه مطالب رو بازخوانی کنیم. بنابراین می‌فرمایند که خدای سبحان واحد شخصی است نه واحد عددی، ولی خدای سبحان که واحد شخصی است نه عددی و از واحد شخصی غیر از شخص صادر نمی شود، غیر از شخص صادر نمی شود، ما در واقع نمیتونیم برای این موجودی که واحد شخصی است عدد تصویر کنیم. قاعده الواحد رو درباره ذات اقدس اله پیاده میکنیم و الواحد لا یستر عنه الا الواحد، و از ذات اقدس اله که واحد به وحدت شخصیه و وحدت عددی نداره واحدی صادر میشه که اون واحد هم وحدت عددی نداره و فیض در واقع اطلاقی حقه. تعبیر بسیار زیبایی که ما در حکمت متعالیه داریم. آنچه از خدای سبحان صادر میشود آیت عظمای خدا بوده و مثل اعلای تجلی اوست. الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. خداوند که در آینه جهان آفرینش تجلی فرمود منزه از زمان و زمینه. مجلای اونیز مبرای از تزمون و تمکنه. چرا؟ زیرا زمان و زمین در واقع زمان و مکان در صفحه نعال خلقت قرار میگیرن. بالاخره موجود در مراتب پایین وجود و ضعف مراتب وجودی است که خلاصه زمان و زمین اونجا وجود پیدا میکنه و به اصطلاح عرض تحلیلی وجود ماده قرار میگیره. ثانیا زمان و مکان رو در زمان و مکان دیگری خلق نمیکنه. لذا مجموع خود جهان مادی زمان و زمین نه زمان و مکان نداره. همونطور که عرض کردم در زمان و مکان از عوارض تحلیلی وجود ماده است، نه این است که در واقع خود مجموع عالم ماده رو ما در زمان خلق کنیم یا مجموع عالم ماده رو در مکان خلق کنیم. لذا نتیجه میگیرن که گستره خلقت از سر تا ساقه مادیات که مقطع زمان و مکان است مجرد است و برای زمان و زمین نخواهد بود. ما نمیتونیم مجموع جهان رو در زمان خلق کنیم، نمیتونیم مجموع جهان رو در مکان خلق کنیم. مجموع جهان ماده زمان ندارد، مجموع جهان ماده مکان ندارد. مجلای وسیع از منظر اهل معرفت واحدی است که خدای متعال از خدای متعال صادر یا ظاهر می شود. پس الواحدی که از خدای متعال واحد صادر میشه یا ظاهر میشه، بنابر اون دقتی که در فرق بین این که من بگم معلوله یا بگم اسمه، که در بحث‌های تفسیری هم ما الان داریم فرمایشات ارزشمند استاد اساتیدمون است امام را تو همین فضا بررسی میکنیم. بالاخره این واحد یا ظاهر میشه یا صادر میشه. و اسم الهیه و ظاهر میشه خدای متعال بر این واقعه و ظهور اوست. اگر اینطوری ما در واقع تصویر کردیم هستی را، پس توجه میکنیم که هر جا که واحد شخصی داریم واحد عددی نداریم. بله، هر جا واحد عددی داریم واحد شخصی داریم. این واحد شخصی که واحد عددی نیست، چه در ذات اقدس اله چه در مجلای ظهور الهی یا واحدی که از ذات او صادر میشه، فرق نمی کنه. این فوق در واقع کمیت تا وحدت عددی پیدا کنه، فوق زمان و مکان تا زمان و مکان درش تصویر بشه. و همطور که عرض کردیم برای مجموع عالم ماده هم نمیشه زمان و مکان تصویر کرد. به تعبیر بسیار زیباییشون، اگر ما بحث عقول عشره را مطرح میکنیم، این عشره بودن عقول در واقع ابتدای راه فلسفه است و الا ما در حیث در واقع تجرد عقلی که حیث عوارض مادی رو نداریم نمیتونیم این گونه سخن بگیم. جریان عقول عشره و مانند آن سبقی تعلیم شاردان تکاثر دارد، وگرنه شاربان کوثر معرفت آغاز و انجام جهان امکان که کلمه جامعه الهی است و ماضی و حال و آینده را در بر داشته و همه تحولات را زیر پوشش دارد، همگی به یک فیضند. این تعابیر بسیار ارزشمند زیارت جامعه کبیره، بکم فتح و بکم یختم، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که در جای خودش این حق در واقع فیض عظمای الهی است که فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور فیض و مادار. این حق که فیض عظمای الهیه و همه ماسوا رو در بر میگیره، عرض کردم این در واقع واحدی که از او صادر یا ظاهر میشه از خدای متعال، این موجود یک فیضه و آن فیاض مطلق به استناد قاعده الواهب، از آن فیاض مطلق به استناد قاعده الواهب صدور یا ظهور یافته و در واقع کثرت تشکیکی و مراتب طولی یا در واقع عقول عشره و اینها را ابتداء کاره. و الا در فلسفه حکمت متعالیه وقتی اوج میگیره، این نکات نکات بسیار روشن و مسلمی خواهد بود که عرض کردم ما الان الحمدلله سال گذشته که بحثای تفسیری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در تفسیر شریف سوره حمد تحقیق میکردیم، این مطالب از بیان نورانی ایشون و بیان علامه طباطبایی، یعنی دو استاد بزرگوار اساتیدمون، تبیین شده و توضیح داده شده. پس وگرنه سخن از وحدت عددی صادر اول صائب نخواهد بود. ما نمیتونیم برای صادر اول وحدت عددی قائل بشیم. عدد اونجا نیست، چون کمیت نیست، کم نیست. بعد نتیجه میگیرن چنین وحدتی که از برجسته ترین جوامع الکلم عینیست، تمام کثرت‌های مفهومی، ماهوری و عددی وجود را در حازمه سعه هستی خود خیش محضوم می‌داره، همه را حضم می‌کنه. از کدر این موجودیست که مسابق وحدت و این موجودیست که موجود و وحدت داره و استناد قاعده الواهب با همه این توضیحات ارزشمندی که استادمون بیان فرمودن، این در واقع با کثرت مفهومی میسازه، با کثرت ماهوی میسازه، با کثرت عددی میسازه، هیچ منافاتی با اینا نداره، این شخصه، ولی وحدت عددی نداره. وحدت عددی رو هم حذف میکنه، کثرت عددی رو هم حذف میکنه، کثرت ماهوی و کثرت مفهومی رو هم حذف میکنه. هرگاه از این مرحله شامخ متنزل بشه و از شرح صدر اهل معرفت هبوط کنه و به سعی صدر اهل حکمت تدلی و تدنی پیدا بکنه، آنگاه که آنان تمام صحنه طبیعت را محکوم به حرکت واحد حقیقی عینی می‌دانند. خیلی قشنگ فرمایش ارزشمند استادشون علامه طباطبایی رو میخوان زمینش رو فراهم کنند. یک وجود سیال واحدی داریم که مبدأ و منتهایی پیدا میکنه. آن را به عنوان متحرک واحد که این حرکت است و مبنای حرکت جوهری دارای مقصد دانسته که به آن مقصود میرسد و میآرامد و از دار فرار به دار قرار بار میآورد و دنیا و آخرت و معاد خیش خواهد رسید که برهان ضرورت معاد در حرکت رو تبیین خواهد کرد. حضرت استاد علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید وحدت خارجی همانند وجود خارجی بر دو قسم است. قسم اول آن همتای وجود و مساوق آن است و قسم دوم آن مندرج تحت وجود است. وحدت به معنای دوم گاهی عددی است، مانند واحد بودن شخص زید در برابر شخص هم، که هر کدام واحد و مجموع آنها شخص واحد نخواهد بود، و زمانی غیر عددی است، هر چند شخص است، همچون عالم ماده که ان عالم الماده موجود ذو حقیقت واحده شخصیه فلا ينبغي ان يشتبه الامر. پس وحدتی داریم مقسمی و وحدتی داریم در قسم. و این در واقع بخش اول توضیح وحدت بر اساس اون فیض در واقع الهی است که در واقع لازمه سازمان قاعده الواحد و مبانی ارزشمند حکمت متعالی است. درباره اطلاق هم همینطوره. اطلاق گاهی وقتا ذهنیه و گاهی وقتا عینیه. اطلاق ذهنی وصف مفهومی است که صدق پذیر بر کثیر است و از آن به کلی یاد می شود. اطلاق عینی وصف حرکت ممتد و گسترده است که واحد سیاله و معنای اطلاق آن همان قطع تواتر از اضافه به حدود و مقاطع متعدد مفروض است. وجود سیال یک وجود واحده در عالم ما و این اطلاق داره، یعنی حد نداره. حد رو میشه توش فرض کرد و مقاطع رو میشه درش فرض کرد، ولی واقعیت عینیش اطلاق داره. در آخرین برگ اصول فلسفه و روش آریسم استاد اینطوری فرموده که پایان جهان در مقاله 10 روشن ساختیم که جهان طبیعت یک واحد حرکت است که به عینه متحرک نیز هست و همچنین اثبات کردیم که حرکت بی مقصد تصور ندارد. از این دو نظریه نتیجه گرفته می شود که عالم ماده مقصدی دارد که به سوی او متوجه است و چون هدفی است که مجموع جهان با همه اجزا و شرایط و علل داخل خود به سوی او رهسپار می باشد. دیگر هیچ مانعی در راه انجام گرفتن آن معنا ندارد، ناچار ضروری و تحقق و حتمی الوقوع است که اثبات معاد است بر اساس اینکه حرکت جوهری برای عالم اثبات بشه و وجود سیال جوهری عالم که این حرکت و این متحرکه تبیین بشه. و این وجود سیال حرکت یک وجود اطلاقی دارد و این وجود اطلاقی قطعا مقصد داره و مقصدش عالم آخرته، عالم تجرده که در جای خودش تبدیل شده. بنابراین استاد چه میخوان بفرمان جنبندی کنیم؟ استاد میفرماند پس ما یک اطلاق عینی برای وجود سیال عالم داریم و در واقع این فیض الهی که در ادباب قاعده الواحد که در واقع صادر اول شخص، ولی این شخص وحدت داره، عدد نداره، چه از برای مجموع جهان عالم ماده که یک پارچه حرکته و این حرکت اطلاق در واقع عینی داره و لذا در این حرکتی که اطلاق عینی داره شما کثرت مقاطع رو باید فرض کنید. یک وجود سیاله، اگر این رو ما تصویر کردیم اون موقع برای فیض حق یک وحدت اطلاقی درست میکنیم و فیض حق به خاطر این وحدت اطلاقی یک واقعیته و این فیض حق که دارای وحدت اطلاقیه و یک واقعیته دیگه کسراتش رو پوشش میده با همین تعدیلی که کردیم. ملاحظه میفرمایید که استاد بزرگوارمون در این مقدمه بسیار بسیار ارزشمند خلاصه نشون میدن که شما بر اساس مبانی ارزشمند حکمت صدرایی و حکمت متعالیه یا نگاه عمیق عارفان باید مسئله وحدت و کثرت را فراتر از وحدت عددی تصویر کنید، فراتر از کثرت عددی تصویر کنید، فراتر از وحدت و کثرت مفهومی یا وحدت و کثرت ماهوی تصویر کنید. اگر این گونه به عالم نگاه کنیم اون موقع ما برای چنین عالمی خلاصه یک وجود سیال در واقع خواهیم داشت که این وجود سیال ممتد وحدتش از باب وحدت اطلاق عینی فیض حق. حالا در همین مراحلی که گفته شد اگر این طوری نگاه کردیم این در واقع یه پوششی میده همه بحث‌های قبلیمون رو. ما تو عالم اخور وارد شدیم، وحدت عددی دیگه نداریم. ما تو مجموع عالم ماده وارد شدیم، وحدت عددی نداریم، ولی وحدت داریم، ولی شخص داریم. ما به مجموع در واقع احکام تقسیمی واقعیت و وجود نگاه کنیم، وجود و واقعیت مسابق وحدته، ولی مقسم برای واحد و کثیره و تقابل وحدت و کثرت منافاتی با این در واقع حیث نداره. این نکات بسیار بسیار ارزشمندی است که عرض کردم در فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی رو ما تا اینجا ترسیم کردیم و در واقع بررسی کردیم و لذا عزیزان اون نکاتی که ما در واقع می گفتیم اختلاف بین خلاصه مرحوم آیت الله شهید مطهری و آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیهما مطرح می شد، حالا ما فضای در واقع عمیق این نگاه ها را الان بر اساس برهان داریم. ما فضای عمیق این نگاه ها را الان میتونیم با مبانی مختلف در واقع فلسفه مشائی، فلسفه اشراقی و فلسفه صدراییمون تبیین کنیم. یعنی الان دیگه من خلاصه وقتی میخوام نگاه بکنم به وحدت و کثرت و به حد وسط اثبات وحدت جامعه دیگه میبینم که دارم در فضای صورت نوعیه واحده کار میکنم، دارم در فضای آثار واحد کار میکنم، دارم در عالم عقول و ارتباط در واقع عقلی این موجودات کار میکنم، دیگه همه را دارم. من دیگه توی این در واقع مرحله مشکلی ندارم که در واقع گرفتار بشم و خلاصه درگیری اختلاف مبانی مرا معطل بکنه. این نکته بسیار بسیار ارزشمندی است که در واقع خلاصه ما باید در نقد استدلالاتی که برای رد وحدت جامعه میشه این مبانی رو درست کنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در فصل العشرون فی عالم العقلی و نظامهی و کیفیت حصول الکثرت فی در نهایه دارد: قد تحقق فی مباحت العلت و المعلول ان الواحد لا یستر عنها الا الواحد ولما کانت واجب تعالی واحدا بسیطا من کل وجه لا یتسرب الیه جهت و کثرت لا عقلیه ولا خارجیه واجدا لکل کمال وجودی وجدانا تفصیلیا فی عین الاجمال لا یفید الا لا یفید الا وجودا واحدا بسیطا له کل کمال وجودی لمکان المصانخه و له الفعلیت التامه من کل جهه و التنزه عن القوت و الاستعداد غیر انه وجود ضدی للواجب للوجود الواجبی فقیر الی متقوم به غیر مستقل دونه. همین داره خیلی قشنگ امام در مباحث تفسیر حمدشون داشتن. این موجود متأخر از وجود الهیه. بعد هم علامه ادامه میدن: ثم ان الماهیه لا تتکثر افرادها الا به مقارنت الماده و الوجه فی ان الکثره اما ان تکون عین الماهیه او جزءها او خارجتن منها لازمت لها او خارجتن منها مفارقتن لها و علی تقادیر ثلاثت الاول لا یوجد الماهیه فردها. خیلی عالیه. فمن الواجب ان تكون الكثره الافراديه امرا خارجا من الماهيه مفارقا لها ولفوق ولحوق المفارق يحتاج الى ماده فكل ماهيه كثيره الافراد فهي ماديه و ينعكس عكس النقيض الى ان كل ماهيه غير ماديه فهي المجرد وجودا لا تتكسر تكثرا افراديا. خیلی عالیه. اینجا عدد ندارم، کثرت عددی ندارم. ای ان کل مجرد فنوعه منحصر فی فرد و هو المطلوب. خیلی عالی میشه که حالا بحث بعد ارتباط شما انسان میگن. میخوام عرض کنم این نکات بسیار ارزشمند استاد را مثل نکات قبلی ما خوندیم ها، ولی اعتذارمون اینه نمیتونیم اینا رو تفصیل بدیم الان و وارد بحثای عمیق فلسفیمون بشیم. بالاخره ما این مطالب رو داریم فعالیه. این در واقع مبانی رو در اثبات وحدت جامعه باید ببینیم و معلوم میشه که هر فیلسوفی چگونه اثبات وحدت میکنه، چگونه نقد میکنه و ما باید چگونه جوابش رو بدیم. حالا این مقدار رو ما داشته باشیم تا انشالله بتونیم بر اساس این مطلب که این مطلب و مطلب قبلی که بحث عقل بود که ما بخشی از عبارات استاد اساتیدمون علامه طباطبایی رو هم قرائت کردیم رو جنبندی کنیم انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.